یه صلوات عنایت بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل.
اونا که نهج البلاغه دارن، حکمت صد نهج البلاغه رو بحث خواهیم کرد. در سال قبل در حکمت 37 مونده بودیم، چون قبلا حکمت ها رو شرح دادیم، از حکمت 100 این جلسه شروع خواهیم کرد. هرچقدر به محضر مقدس مولامون امیر المؤمنین علیه السلام ارادت دارید و میخواهید از محضر شریفشون به واسطه نهج البلاغه شریف بهرمند بشید، بلند صلوات ختم کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. خداوند متعال رو شاکر هستیم یک پنجشنبه دیگر در سال جدید در این حرم شریف در محضر نهج البلاغه مولا امیر المؤمنین علیه السلام قرار زانوی تلمذ بزنیم. در این جلسات از این جلسه شرح حکمت صد رو به فضل الهی شروع خواهیم کرد. امیر المؤمنین علیه السلام در این حکمت می فرماید: قال علیه السلام و مدعه قوم فی وجهه. وقتی که امیر المؤمنین علیه السلام رو یک گروهی مدد کردن، ستایش کردن، تعریفش کردن، وجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلام چهار جمله فرمودن که این چهار جمله دعا هست. فرمود: اللهم انک اعلم بی من نفسی. خدایا تو مرا از خودم بهتر میشناسی. و انا اعلم بی نفسی منهم. من هم خودم را از اینهایی که من رو تعریف کردن بهتر میشناسم. اللهم اجعلنا خیرا مما یظنون و اغفر لنا ما لا یعلمون. خدایا مرا از آنچه که اینها تعریف کردن از اون بهتر قرار بده، و اون چیزهایی را که در مورد من اینها بلد نیستن و نمیدانن اونها را بر من ببخشا. این حکمت بله در نهج البلاغه ها مختلف هستش. اونی که صبحی ساله هست حکمت صد هستش. قبلا هم محضر شریف شما عرض کردیم نهج البلاغه یکی هستش، ولی شماره ها فرق میکنه. مثلا حکمت 2 تا 9 رو بعضی ها یکی شمردن، بعضی ها مثل نسخه دکتر صبحی ساله اینا رو شماره بندی کردن، 6 حکمتش کردن. لذا شماره حکمت ها رو دیگه شما خودتون توجه داشته باشید. من با واسطه نسخه دکتر صبحی ساله که ترجمه آقا دشتی هم بر محور اونه دارم محضر شما عرض می کنم. خب این حکمت در مورد مدح و ستایش هستش. بس موضوع این حکمت مدح و ستایش هستش. مدح در عربی که هست فارسیش به معنی ستایش هستش. بزرگواران، چون بحث مدح و ستایش یکی از بحث‌های مهم در زندگی ما میتونه باشه و نقش کلیدی و محوری میتونه داشته باشه، من این حکمت رو بهانه قرار میدم و موضوع رو مبسوط‌تر در چند جلسه محضر شما تقدیم میکنم از نگاه نهج البلاغه که مدح و ستایش چگونه هستش، چه جایگاهی داره، چه محورهایی داره. یکی از مهمترین بحثات در بعد فردی، اجتماعی، سیاسی هستش و دقت نکردن در این موضوع ضربه های فردی، اجتماعی و سیاسی میزنه. خیلی مهم هستش این بحث و خیلی نقش داره در زندگی انسان. من اول مقدمتا عرض کنم که 4 نوع مدح و ستایش میشه تصور کرد که هر کدوم رو باید بحث کنیم. 1، مدح الله تبارک و تعالی، ستایش خدا، مدح خدا. 2، مدح خودمون که به اصطلاح میگن خودستایی، این خودستایی چطور هستش که بعضی هامون مبتلا هستیم به خودستایی. سوم بحث این که دیگران رو انسان مدح کنه. اینجا آیا اجازه داریم دیگران رو مدح کنیم؟ اندازه مدحمون ستایشمون چقدر باشه؟ آیا مؤمن با غیر مؤمن فرق داره؟ اینا باید بحث بشه. چهارم مدح دیگر مخلوقات، آسمان، زمین، اینها رو میشه مدح کرد چجوری هست؟ اگر انشالله گام به گام، قدم به قدم با این بحث پیش بریم، خیلی از مسائل روشن میشه. اول در مورد مدح خدا صحبت میکنیم، ستایش خدا که چه جایگاهی داره، مدح خدا چجوری هستش، ما آیا باید مدح کنیم خدا رو، مدح نکنیم. من اول دو تا نکته عرض میکنم با توجه به روایات و آیات قرآن، دو تا نکته سربسته عرض میکنم، آرام آرام مشخص میشه بس. نکته اول اینه که یکی از ضروری ترین کارهای ما مدح الله تبارک و تعالی هستش. یکی از ضرورترین اساسی ترین کارهای ما باید این باشه که مدام خدا رو مدح کنیم، ستایش کنیم، تعریف کنیم، تمجید کنیم. نکته دوم اینه که انسان موحد انگار کاری جز مدح الله تبارک و تعالی نداره، انگار اصلا کاری جز مدح خداوند متعال نداره. در سراسر زندگی، در فراز و فرود زندگی فقط مادح پروردگار عالم هستش. خب حالا من اول یه ارجایی به شما میدم در صحیفه سجادیه امام سجاد علیه السلام، که این هم مثل کتاب شریف نهج البلاغه مهجور و مظلوم هستش. 54 تا دعا هست در صحیفه‌ای که در دست هم هست، البته صحیفه کامله بیشتر از این هاست، 272 تا دعا هست، ولی در همین صحیفه سجادیه که 54 تا دعا هست، دعای اول امام سجاد علیه السلام در مورد مدح و حمد الهی هستش. حتما انشالله فرصت کردید فقط با ترجمه این دعای امام سجاد، اولین دعا رو یک مرور بکنید، خیلی مهم هست. نکات بسیار ظریفی رو امام سجاد علیه السلام بیان فرموده که من بهش اشاره نمی کنم، چون موضوع بحث ما نهج البلاغه شریف هستش. در نهج البلاغه در مورد مدح الله چه مطالبی هست؟ سه تا مجموعاً دستبندی کردم. کل مطالب امیرالمؤمنین علیه السلام در مورد مدح خدا در سه تا دسته دستبندی میشه. یک، اول دستور امیرالمؤمنین علیه السلام، سفارش امیرالمؤمنین علیه السلام و تأکید حضرت بر حمد الهی و بر مدح الهی در نهج البلاغه است. امیرالمؤمنین دستور میده، سفارش میکنه، تأکید میکنه که شما خداوند متعال رو حمد کنید، ستایش کنید. این نکته اول هست. نکته دوم، امیرالمؤمنین علیه السلام خودش عملاً خودش مدام خدا رو مدح میکنه، ستایش میکنه. اونم امیرالمؤمنی که زندگی سختی داشت، چون مردم مطاعش نبودن، دستورش رو عمل نمیکردن، در همون سختی ها و مشقت ها مولای ما امیرالمؤمنین علیه السلام مدح میکنه خداوند رو، ستایش میکنه. از 241 خطبه نهج البلاغه که گزینشی سید رضی کار کرده، 32 خطبه با مدح خدا و حمد خدا شروع میشه. البته چون تقطیع شده نهج البلاغه، اون یکی خطبه هم بنابر سیره حضرت قطعا با حمد الهی شروع شده، ولی در این 32 خطبه نکات ظریفی در مورد حمد و مدح الهی است. این نکته دوم. نکته سوم، امیرالمؤمنین علیه السلام آثار حمد و مدح الهی رو در نهج البلاغه بیان می‌فرماید. من اول میرم به سراغ این مطلب اول و دوم که امیرالمؤمنین علیه السلام هم تأکید داشت، هم دستور میداد، هم عملا وارد میشد. بعد ببینید شما در خطبه 91 نهج البلاغه امیرالمؤمنین علیه السلام چهار نکته کلیدی و اساسی در مورد حمد و ستایش خدا را بیان می‌فرماید. خطبه 91 خط حدوداً 100 تا 104. من این چهار نکته را اول عرض کنم، خیلی جذابه. چهار نکته کلیدی در مورد حمد الهی در خطبه 91. یک، امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید اللهم انت اهل الوصف الجمیل، خدایا مد و ستایش سزاوار تو هستش، تو سزاوار حمدی، تو سزاوار مد هستی، تویی که عالم رو خلق کردی، اولا خالق عالم بودی. مگر کسی به غیر از خدا میتونه یک مگسی رو خلق کنه؟ همش مونتاژه، کسی خلق نمیتونه بکنه. قرآن یکی از چیزهایی که بهش اصرار داره در مورد خلقت هستش، عالم رو خدا خلق کرده، بعد عالم رو خدا مالک هستش، مالک حقیقی نه اعتباری که ماها داریم، بعد خداوند مربی عالم هست، تدبیر عالم به دست اون هست. بس اگر خداوند این سه مرحله رو داره که دیگران ندارن، نه خلق دیگران دارن، نه مالکیت دارن، مالکیت های ما اعتباریه دیگه، نه قبلش مال ما بود این زمین و ملک و ماشین، نه بعدش مال ما هست، نه خدا نه ماها مالک هستیم، نه خالق هستیم، نه مربی هستیم، پرورش میدیم عالم رو، تدبیر میکنیم عالم رو، خدا اداره بکنه. از دست خدا که در نرفته، ید الله مغلوله نیست به تعبیر یهودی ها. اگر به یک عده‌ای فرصت داده، با تدبیر خودش هماهنگه، میخواد هم اونها رو امتحان کنه، ابرقدرت ها رو، هم ماها رو که میترسیم یا نمیترسیم. اگر خداوند متعال خالقه، مالکه، مدبره، امیرالمؤمنین فرمود اللهم انت الوصف الجمیل، اهل الوصف الجمیل، تو اهل و سزاوار متی، تو سزاوار ستایش هستی. این نکته اول. نکته دوم خیلی عجیب تره، دقت کنید. میگه امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماد خدا تو به من نعمت دادی، تو به من زبان دادی، سخنوری دادی، تو نعمت ها رو به من دادی تا غیر تو رو ستایش نکنیم، غیر تو رو مدح نکنیم، تو به من نعمت دادی که اصلا غیر تو رو مدح و ستایش نکنیم. خیلی عجیبه ها. اصلا این امیرالمومنین علیه السلام میفرماد این نعمت ها رو به ما خداوند متعال خالق مدیر و مدبر داده تا فقط او رو مدح کنیم، او رو ستایش کنیم. مدح دیگران چی؟ اگر مدح دیگران مطرحه، به دستور او هست. اگر مدح دیگران، مدح اهل بیت، باید ستایش کنیم اهل بیت رو، پدر مادر رو، دیگران رو که به ما خدمت میرسونن، به دستور اون هست، در دایره توحید قرار میگیره، در طول مدح پروردگاره، در عرض مدح پروردگار نیست که شرک بشه، نه، در طول اون مدح پروردگار است. چقدر خوب امیرالمومنین علیه السلام ما رو بار میاره، میفرماید خدایا تو به من نعمتها رو ارزانی کردی، سخنوری رو ارزانی کردی که با اینها تو رو فقط مدح کنم. این نکته دوم. نکته سوم صراحتن میفرماید خدایا تو دستور دادی من غیر تو رو مدح نکنم، ستایش نکنم. اگر اون یکی ها که دستور دادی، اون حسابش جدا هستش، اون به دستور شماست و در طول مدح تو هست. غیر اونی که تو دستور ندادی، اجازه ندادی که من متش کنم. ما اجازه نداریم هر کسی رو مت و ستایش کنیم. آرام آرام خدای نکرده به تملق و چاپلوسی نیفتیم که بعضی از افراد و بعضی از کشورها به مت و ستایش ابرقدرت ها میپردازن، یا افراد ثروتمند یا قدرتمند یا عنواندار. این نکته سوم. نکته چهارم خیلی عجیب تره. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید خدایا اون کسی که در مقابل تو ایستاده و تشهد رو میگوید و شهادت به وحدانیت تو میگوید، این کس اذعان دارد، اعتراف دارد که به غیر از تو را مدح نکند، فقط خدا را مدح کنیم و فقط اونا که خدا دستور داده اونها را مدح کنیم. حضرت در مقام تشهد و شهادت این رو میفرماید. من یه نکته بگم خیلی جذابه. امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه 16 نهج البلاغه، که خطبه اول نهج البلاغه است، اما سید رضی شماره گذاری کرده به خطبه 16، امیرالمؤمنین در خطبه رسمی اولین باری که حکومت رو گرفت، خطبه 16 هست، ذمتی به ما اقول و رهین و انا بهی زعیم، که خطبه فوق‌العاده خوند. آخرین خطش یه جمله ای داره، یعنی دو تا جمله داره، یکیش مربوط به بحث ماه. حضرت فرمود لا یحمد حامد الا ربه. امیرالمومنین در اولین خطبهش یه سفارش میکنه به مردم، میگه جز پروردگارتون رو حمد نکنید، مد نکنید، ستایش نکنید. و اونی که اهل بیت هستن که دستور خداونده، اونی که دستور خدا، حالا هرچی هست باید بحث مفصل بشه، خودتونم میدونید، چون در طول متن پروردگار آره، اونم ضوابط داره، شرایط داره که در جلسات بعد بهش میپردازیم. پس ببینید امیرالمومنین در خطبه 91 4 بحث نکته کلیدی رو در مورد مدح الله و ستایش خدا بیان میفرماید. حالا آثارش چیه؟ امیرالمومنین در نهج البلاغه جاهای مختلف آثار مدح خدا رو بیان کرده، فقط در خطبه 2 و خطبه 157 8 آثار مدح الهی رو بیان کرده. 8 آثار مدح الهی در خطبه 2 و خطبه 157. من از این 8 تا 4 تاشو اشاره میکنم، ببینید چقدر مدح خدا، ستایش خدا چقدر اثر داره در زندگی انسان. البته به عمق مطلب میخواید پی ببرید، همون دعای اول امام سجاد رو عنایت داشته باشید که مفصل بیان کرده. امیرالمومنین در این دوتا خطبه 8 تا بیان کرده، من 4 تاش عرض میکنم، دوتاش از خطبه دوم، دوتاش از خطبه 157. دوتای اولی، یک، فانه ارجح ما وزن، گران سنگ ترین چیزی که در قیامت وزن میشه چی هستش؟ نماز، روزه هست، عبادت، قیام، قعود. امیرالمومنین در خطبه 2 فرمود گران سنگ ترین چیزی که به وزن میاد، ترازوی اعمال شما رو وزین میکنه، سنگین میکنه، مدح پروردگاره، ستایش پروردگاره، حمد پروردگاره. لذا در تفسیر اثنا عشر خیلی جالبه، میگه یک مؤمن صبح پا شد و شب میخواد بخوابه، 4 بار این جمله تکرار کنه. از امروز تمرین کنیم، صبح پاشد شب میخواد بخوابه، 4 بار این جمله تکرار کنه، الحمدلله رب العالمین، الحمدلله رب العالمین، الحمدلله رب العالمین، الحمدلله رب العالمین. روایتش از امام صادق علیه السلام فرمود در عالم دیگه برتر از این نیست، مگر اینکه کسی بیشتر از این بگه. حالا چرا 4 تا فرموده نمیدونیم سرش رو. انسان صبح پاشد 4 تا حمد، خواب میخواد بره 4 تا حمد بگه. فرمود گران سنگ ترین چیزی که در قیامت وزن میشه مدح پروردگاره، ستایش پروردگار است، حمد پروردگاره. تا میتونیم حمد کنیم، الحمدلله رب العالمین. همه حمدها برمیگرده به خدا، همه حمدها. اگر پدر مادر عنایت دارن، اهل بیت عنایت دارن، هر کسی عنایت واسطه میشه، اینا فقط واسطه هستن. البته اهل بیت واسطه هستن که به تعبیر استادان الحکیم آیت الله جوادی آموری خودشون هم موضوعیت دارن و مهم هستن، مثل واسطه های دیگه نیستن، ولی همه کار خداوند متعال. توحید این رو به ما میگه. این یک. دو، اول ما خزن، دومین ثمره حمد الهی اینه که، نکتهش اینه، فرمود افضل و برترین گنجی که سزاوار انسان ذخیره کنه این حمد الهیه، این ستایش پروردگار. هر چیزی رو که نمیبرن ذخیره کنن، هر چیزی رو که در صندوق ذخیره نمیذارن، چیزهای گران قیمت رو، فرمود بهترین چیزی که انسان میتونه ذخیره کنه برای آخرت خودش حمد الهیه. این در خطبه 2 بود. در خطبه 157 و در خطبه 157 دو تا عرض میکنم. یک، فرمود الحمدلله الذی جعل الحمد مفتاحا لذکره، فرمود سپاس اون خدایی که حمد رو، مد رو کلید ذکر خودش قرار داده. ببینید به ما گفتن که نماز بخونید، بعد فرمودن واذکر الله ذکرا کثیرا، بعد ذکرم بگید. ذکر یعنی یاد خدا، حضور خدا رو احساس کردن، یه بار لفظیه، یه بار قلبیه، یه بار عملیه، حداقلش لفظیه. انواع ذکر هست دیگه، انواع ذکر هست. ذکر صلوات خیلی عالیه، ذکر استغفار خیلی عالیه، ذکرهای مختلفی از کتابهای متعدد نوشتن اهل بیت ذکرها به ما یاد دادن. امیرالمومنین فرمود کلید یاد خدا و ذکر خدا چیه؟ حمد الهیه. کلید، شما یک چیزی میخواید وارد در منزلی بشید باید کلید داشته باشید. کلید حمد الهی، کلید ذکر الهی حمده. اگر وارد ذکر میخواید بشید، حقیقتاً ذاکر بشید، که امیرالمومنین در خطبه 222 فرمود یک عده ذکر میگن، یک عده اهل ذکر هستن. هر کسی نمیتونه اهل ذکر باشه. چه کسی میتونه اهل ذکر باشه؟ اون کسی که مدام خدا رو ستایش کنه، حامد خداوند متعال باشه. این اولین مورد در خطبه 157. دومی هم موردم مشهوره، فرمود و سببا لمزید من فضله، باعث میشه که حمد الهی باعث میشه که فضل الهی زیادتر به انسان بیاد. اگر حامد خدا شدی، حمد خدا کردی، مدام فضل الهی به تو سرازیر میشه. لذا امیرالمومنین علیه السلام، باز برگردیم به خطبه 91 نهج البلاغه، امیرالمومنین علیه السلام بعد از اینکه اون 4 نکته رو فرمود از خدا یک درخواست کرد. ببینید درخواست امیرالمومنین علیه السلام چیه، ما هم همون رو بخواهیم. خیلی فوق العاده است دیگه. میگم میرید پیش بزرگی چیزای بزرگ بخواید، کوچیک نخواید. امیرالمومنین در خطبه 91 بعد از اینکه 4 نکته کلیدی در مورد حمد فرمود، فرمود خدایا رسم اینه که هر کسی حمد کرد، مد کرد کسی رو، یک جزایی پاداشتی بهش میدن. خدایا پاداشت من رو دو چیز قرار بده. خیلی فوق العاده است. قد رجعت که دلیلا علی ذخائر رحمتک، علی ذخائر رحمه. خدایا یک، اولین چیزی که ازت در مقابل این حمد میخوام اینه که ذخائر رحمت خودت رو به من بده. یه بار از خدا انسان رحمت میخواد، یه بار ذخیره های رحمت رو میخواد، اون گنج رو میخواد. بعد فرمود و کنوز المغفره، و گنج‌های مغفرتت رو، بخششت رو به من بده. پس بحث اول بزرگواران در مورد مدح و ستایش، مدح الله، ستایش خداونده، که من خیلی مختصر محضر شما عرض کردم. بحث دوم در مورد خودستایی هستش. خودستایی، آیا اجازه داریم در مورد خودمون، در مورد مدح دو تا مطلبه. یک، آیا ما اجازه داریم خودمون رو ستایش کنیم، مدح کنیم، تعریف کنیم؟ دو، اگر دیگران ما رو مدح کردن، عکس العمل ما از نگاه مولا امیرالمومنین باید چجوری باشه تا سقوط نکنیم؟ این دوتا بحث. من این جلسه اشاره میکنم، انشاءالله جلسه بعد مفصل توضیح میدم. از نگاه قرآن کریم، سوره مبارکه نساء آیه 49، سوره مبارکه نجم آیه 32، به هیچ وجه به ما اجازه ندادن خود ستایی کنیم، خودمون رو تعریف کنیم، مگر یه استثناءاتی هست که عرض خواهم کرد. اصل اولی اینه که ما به هیچ وجه اجازه نداریم خودمون رو تعریف کنیم، مدح کنیم، ستایش کنیم. منشأ خیلی از سکوت ها همین هست. من 10 تا رو فقط اشاره میکنم، روایتاشو نمیخونم، همش روایت است، منبعم داره، فرصت نیست برای شما بخونم، اشاره میکنم، ان شاء الله جلسه بعد مبسوط عرض میکنم. یک، فرمود اگر انسان خود ستا بشه موجب خشم و غضب پروردگار میشه. کسی خودش رو تعریف کنه موجب خشم و غضب پروردگار میشه. دو، موجب تکبر میشه. سه، موجب عجز میشه. 4، موجب ضایع شدن علم میشه، موجب تخریب دین میشه. 5، موجب آزار دیگران میشه. کسی مدام از خودش تعریف کنه، دیگران از آزار میبینن. 6، سبب دوری و نفرت مردم از کسی که خودش رو تعریف میکنه میشه. 7، باعث میشه که خدا رو از یاد ببره، همه نعمت ها رو به خودش بچسبونه. این قدرت من بود، علم من بود، ماشین من بود، خدا رو فراموش میکنه. 8، امام صادق فرمود سبب قساوت قلب میشه، سبب تیرگی قلب میشه. مد مخصوص خدا است دیگه. اللهم انت اهل الوصف الجمیل، الان خوندم برای شما. 9، باعث ریا میشه دیگه، ریا که نابود میکنه عمل رو. و 10، باعث محرومیت از قرب الهی میشه. کسی که خودش رو تعریف کنه دیگه به درجه کمال نمیرسه. لذا امیرالمومنین تو قرر فرمود زشت‌ترین و قبیح‌ترین راستگویی تعریف از خوده. دروغ نمیگه ولی زشت‌ترین و قبیح‌ترینه. چرا؟ به ده علتی که عرض کردم. اگر خدا توفیق بده عمر داشته باشیم جلسه بعد خودستایی رو مفصل‌تر بحث خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.